در این حادثه تلفات جانی هم رخ نداده است. نطنز از جمله تأسیسات می باشد که بعد از موافقت نامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحت نظارت اداره انرژی اتمی ملل متحد قرار گرفت. و نتایج نهایی نشان می‌دهد که لایحه غیر لازم الاجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که می‌تواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد، رأی اکثریت مردم را کسب کرده است. نظر به ارقامی که امروز 2 جولای توسط کمیسیون انتخابات روسیه نشر شد، 77.9% اشتراک کنندگان از این لایحه که بیش از 200 تعدیل در قانون اساسی این کشور را در نظر دارد پشتیبانی کردند و 21.3% مخالف آن رأی دادند. نظر به گفته کمیسیون مستقل انتخابات روسیه، 65% افراد واجد شرایط رأی در این همه‌پرسی اشتراک کردند، اما مخالفین و منتقدین آن را محکوم می‌کنند. سیاستمدار اپوزیسیون الکسی نوالنی این نتایج را تقلبی و دروغ خوانده و گفته است هر این نتایج هرگز قابل قبول نخواهند بود. پایان اخبار.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. موضوعی که برتان انتخاب کردین این بار همین موضوع تقریبا بین‌المللی روز است و بر افغانستان هم ارتباط داره. رقابت های قدرت های بزرگ در جهان و منطقه در افغانستان بگوییم. این موضوع جالب است که در روزا امریکا روسیه را میگه که به طالبا پول میتن تا اساکر امریکایی را بکشن. از این قبیل مسائل خود جار جنجال بسیار خلق کرده. منتها ما با مسئله افغانستان زیاد علاقه داریم که در افغانستان چرا این کارا را میکنن. خود در بین خود هر کاری که میکنن بکنن. خود در این مورد مهمانای بسیار خوب داریم. همین لحظه از طریق اسکایپ دکتر حمید عزیزی استاد پوانتون هم مهمان ما هستند و همچنان از طریق تلفن به نیم ساعت اول برنامه آقای صدیق پتمن کارشناس مسائل سیاسی مهمان برنامه ما هستند و بعد از اون برای نیم ساعت دوم آقای عمر صمد از امریکا دعوت میکنیم که خو خود بگیره آلی کمکه باز اونام به برنامه داخل خواهد شدن. خب با مهمان ها سلام علیکی را شروع بکنیم. آقای پتمن میشنیم مرا، خوش آمدین به برنامه سه بعد از بسیار وقتا سه.
سلام خوش باشین، با عزت باشین. سلام با احترام به شما و مهمان های عزیز.
بله رای گریز هم آماده ساختین، گفتین که نیم ساعت بعد ما میرم ها سه پتمن سه. ما در این نیم ساعت اول آزارتان میتیم خیصیب، مقصد تلفون نیم ساعت اول قطع نکنیم. بله دکتر سیب عزیزی،
هیچ وقت قطع نمیکنم.
عزیزی سیب خوش آمدین سیب، میشنیم صدای مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر سیب محترم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، خدمت پتمن سیب و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی در خدمت هستم.
تشکر. خب با اجازهتون آقای عزیز، از پتمن سیب اول بپرسیم که ببینیم اونا در کابل هستن که مسائل از نزدیک حس میکنن یا نمیکنن. این رقابت های بین المللی را مخصوصا مملکت منطقه را در افغانستان بسیار مشهور است، منتها در عمل بسیاری از رهبران در این مورد زیاد گپ ندارن یا خوششان نمیاد گپ بزنن. از من سیب بشنیم. پتمن سیب شما این موضوع رو تعقیب میکنین، چطور است سیب موضوع؟
جناب نظر سیب برای ما بسیار جالب بود که مثلا امریکایی ها میگن که روسا برای طالب ها پیسه میده که امریکایی ها را بکشن. یعنی امریکایی ها چی توقع داشتن وقتی شما به کشور به خاطر جنگ میرین؟ در اینجا شما امید برنامه را دارین که دیگر ها را بکشن و شما هیچ کشتن شوین؟ این خو یک چیزیست که برای ما بسیار جالب بود که چرا امی گله را امریکایی ها از روسا بکنن، بخاطر از این که در اینجا 9 سال مکمل روسا در وقت اشغال افغانستان در مقابل افغان ها که می جنگیدن با افغان ها امریکایی ها کمک می کدن و 13 اساکر روسی در افغانستان کشته شدن. پس امریکایی از روسا چرا توقع داشته باشه که باید پول نده برای کسایی که امریکایی در افغانستان حضور نظامی داره و یا کشته نشوه. یعنی برای ما از نگاه یک قسم جالب واری بود که یعنی ما با جنگ میریم ولی به این نیت میریم که دیگرها را میکشیم و خود ما کشته نشویم. این برای ما بسیار جالب بود و شاید اگر توضیح دیگه قسم باشه و یا ما قراردادها داشته باشه که ما در افغانستان میریم و شما غرض نمیگیرین و چه کار و چطور و از این جدا موضوع استن. ولی در حالت جنگ خو هر کی که در جنگ داخل است و طرفین جنگ یکی دیگر را میکشن دیگه برای که دیگه خو دستی گل نمیتن. یا خو این که مثلا برای افغانستان امریکایی ها پروگرام ها داشتن و ایجا آمده بودن و دولت سازی و ملت سازی و سایر پروگرام ها و کمک های اقتصادی، این کاملا یک بحث جدا است. ولی در بحث جنگ خو ما این توقع را نداریم که ما تضمین داشته باشیم که خرما کشته نمیشیم. ما به این نظر هستیم که چرا هم همچه یک موضوع برای امریکایی چی هستن، یعنی چرا میده که ما کشته نشدیم، یعنی دلیل امریکایی چیستن؟
بله، تشکر پتمن صاحب از نظر شما. خب دکتر صاحب حمید عزیزی، شما به موضوع چگونه نگاه میکنین؟ موضوع را از نزدیک تعقیب کردین، وضعیت چطور است از نقطه نظر شما صاحب آقای عزیزی؟ بله.
بسیار تشکر. من میخواییم سریع از این موضوع اشاره بکنم که در فضای جنگی افغانستان هیچ جنگ تعریف شده بین ایالات متحده امریکا و روسیه به صورت رسمی وجود نداره. به همین خاطر هر کدام از این کشورها اگر در شورای امنیت سازمان ملل بتانن اثبات بکنن که کشور مقابلشان داره به صورت مستقیم پول میده و یا به عبارتی اکمال میکنه یکی از طرف‌ها را تحت عنوان گروه‌های تروریسم بر علیه کشور دیگری، جنجال بسیار بزرگی را در سطح جهانی و بین‌المللی می‌تونه به وجود بیاره. اما اینکه آمریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن، انتظار از این را خب مطمئناً می‌داشته باشند که در این جنگ هم می‌کشن و هم کشته می‌شن. اما می‌آیم سر از این بحث که با وجود از اینکه آمریکایی‌ها تجربه رویارویی و تقابل غیر مستقیم با روس‌ها را یا به عبارتی با اتحاد جمهوری شوروی در سابق در ویتنام داشتن، در افغانستان داشتن و فعلا باز دوباره در افغانستان هم دارن تجربه میکنن، این طبیعی است که هر کدام از این طرفین به منظور از اینکه طرف مقابل خود بتونه به چالش بکشه حمایت هایی را به صورت غیر مستقیم و نامرئی انجام بده. گرچه در دوره هجوم اتحاد جمهوری شوروی به افغانستان بالاخره آمریکایی ها بعضی حمایت های آشکاری هم انجام داد، از جمله سلاح‌های خاص مثل موشک های استینگر را در اختیار مجاهدین قرار داد. اما خب با توجه به نفوذ و هم پایگاه قوی تری که در شورای امنیت و نهادهای دیگه داشت، نتونست روسا اقدام خیلی جدی تر در مقابلشان انجام بدن. اما به هر حال امروز میایم سر بحث، چون شما اشاره کردین که تاثیرش بر پروسه صلح افغانستان، با وجود از اینکه در برنامه‌های قبلی در سال‌های گذشته همیشه گفتیم صلح در افغانستان چند بُعد داره. یک بُعدش اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی است و بُعد دومش اجماع داخلی. در شرایط حال حاضری که اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین شده و بر روی از اینکه در افغانستان یک صلح به طالب‌ها و پروسه صلح بپیوندن و مذاکره بکنن، روسیه، ایران و کشورهای مختلفی به این توافق و تفاهم رسیدند، امروز نشریه یک گزارش در ایالات متحده آمریکا از طریق نیویورک تایمز بسیار عجیب هست که چه هدفی را دنبال میکنه به این که روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه را دوباره یا سرد یا پرتنش بسازد. من فکر میکنم نشانگر بیشتر این مطلب خواهد بود که جریانهایی در داخل ایالات متحده آمریکا هستند که به دو دلیل، یا میخواهند موافقت صلح یا پروسه صلح در افغانستان در دوره ترامپ صورت نگیره و ترامپ از ثمره از او در انتخابات سود نبره، یا ای که کلن علاقه مند صلح در افغانستان نیستن. یک جهت و جریانی که میان ایت یک فضا و ایت یک مبنا را فراهم میکنن برای که گزارش منتشر شد و ای که تنش ها را بین روسیه و امریکا افزایش بده و پروسه صلح افغانستان را با اختلال مواجه بکنن.
بله، خب تشکر. ما یک صدا را از تقریبا دو سه سال پیش پیدا کردم، آقای خلیلزاد، یک سوال را که کرده بودیم در مورد روسیه و ایران و مداخلهش در افغانستان. بعد چیزا را گفتاد، یک دقیقه سمیر با هم گوش بکنیم ببینیم که چی بیرون میشه از این موضوع.
بعد روسیه و ایران به فکر ما با تغییر در بیلانس قدرت یا قوه در داخل افغانستان، یعنی قوی تر شدن طالب ها، زیاد مشکل داعش یا ایسس، روسیه و ایران با عناصر طالب تماس های خود و حتی همکاری خود زیادتر کرده بودند، چون میخواستند که با یک قوه که داشت قوی تر میشد رابطه داشته باشند و دومی که از طالب به ضد داعش استفاده کنند. با این فیصله امریکا که اجازه نخواهد داد که طالب قوی تر شود افغانستان، و بلکه کوشش خواهد شد که از یک راه پیشرفت صورت بگیره که طالب ضعیف‌تر شود تا شکست بخوره، که ممکن است سر سیاست روسیه و ایران تاثیر داشته باشد درباره طالبا. اما یک سوال مهم است که توجه دوامدار کار داره و این سر سیاست امریکا در مقابل این دو کشور هم تاثیر داره، که امریکا در سیاست خود در خدمت ایران و روسیه درباره سیاست های از اونا در افغانستان هم باید اونا را مد نظر داشته باشد.
خب ایام آقای خلیلزاد بود که تقریبا دو نیم سال سه سال پیش در 24/7/2017 در مصاحبه با ما این موضوع را به زبان آورده بود. خب حال نظور تا امروز چی فرق کرد؟ یعنی یک سیاست امریکا بخیرم که 180 درجه کمک 180 درجه بگویم یا درجه شال درجه بندی یا مشکل است، آقای پتمن تغییر کرد یک کمک نه از او روز تا امروز؟ چی میگن؟ چی میبینین شما بعدی تغییرات؟
خب ما به تحلیل استاد موافق هستم، ولی چیزی که شما فرمودین به نظر سر سیاست امریکا فعلا از موقعی که سیاست های ترامپ چه قسم است و سیاست های دولت امریکا، خب تفسیر های وجود داره، ولی باز هم ماندن برای امریکا برای مدت طولانی و یا به قوت سابق در افغانستان فعلا ما فکر میکنیم که نظر به ایست که امریکایا به او قوت نمیمانن و شاید اگر بمانن هم مساکر محدودی از نگاه استخباراتی شاید داشته باشه و یا هم نداشته باشه. به هر صورت سیاست تغییر خورده. چیزی که مربوط از ایست که امید تفاهم بین اعضای شورای امنیت و آمدن امریکایا به افغانستان در وقتم باسات شورای فیصله شورای امنیت که فعلا این موضوع را بالا کردن و وقتی بالا کردن که توافقنامه بین طالبا و امریکایا امضا شدن، طبعا جریان مختل می سازه و زمانی که اگر صادق شوه یکیش که جریان مختل می سازه و دیگه ترامپ زیر فشار داخلی میارن که در انتخابات آینده نجات موام نداشته باشه برای کمپین، به خاطر اینکه چندمین موضوع است که زیر فشار میاره و خصوصا در وقت استخباراتی و مناسبات با روسیه که از قبلا متهم بودن روسا در مداخله به انتخابات ایالات متحده امریکا. چیزی که برای ما افغانا مهم است است که همچون مسائل میتونن که روند صلح افغانستان تغییر بدن، به خاطر اینکه اگر توافق با طالبان بشکنن در اون صورت باز ما از صلح یک ذره دور میشیم. از یک طرف طالبان میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، از دیگر طرف اگر مناسباتشان با امریکا هم خراب شود باز در اون صورت شاید مسائل اثر گرفته شود و جنگ هم شکلشان رو تغییر کنه. به هر تقدیر شاید مسائل روشن شود. امروز چون در ایالات متحده امریکا بحث در این موضوع جریان داره، یعنی ما به هر صورت از این متاثر میشیم، در صورت راست بودن و دروغ بودن
بله.
در هر دو حالت ما متاثر میشیم.
بله تشکر پتمن صاحب. خب عزیزی صاحب از شما یک دو دقیقه در این مورد یک تفسیر بدیم برازی بعد از او به شنوانده از ما فرصت میتیم سوالایی که من طرح میکنم نمیخوایم که با سوالایی که شنوانده طرح میکنن یک جای تکرار شود، از او خاطر یک تفسیرتان بگیریم صاحب بعد از او به شنوانده از ما فرصت میتیم.
بسیار تشکر. صحبت های خلیلزاد صاحب که شما نشر کردین جناب نظر صاحب دقیقاً آسیب شناسی او زمان و او شرایطی بود که آقای خلیلزاد نسبت به وضعیت افغانستان داشت، به این که تا زمانی که توافق و تفاهم پیشتر اشاره کردم اجماع منطقه‌ای فراهم نشود، ایران به دنبال منافع خاص خود است و روسیه به دنبال منافع خاص خود است که منافع دو کشور در افغانستان با منافع ایالات متحده آمریکا در تضاد بود. در همین راستا و در همین مبنا در ابتدا تنش بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش پیدا کرد. در زمانی که کنفرانس به عبارت صلح در مسکو در جریان بود، ایالات متحده آمریکا مادر بمب‌ها را در اچین ننگرهار استفاده کرد، به نوعی زورآزمایی کرد. سیاست آمریکایی‌ها همیشه اینطور بوده که در ابتدا زورآزمایی می‌کنند و بعد از اون مذاکره می‌کنند تا اینکه طرف مقابل خود به لحاظ موقعیت در میز مذاکره تضعیف بکنند. اما بعد از اون ارتباطات بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش پیدا کرد و امروز نتیجه شما می‌بینین که روس‌ها با این پروسه و این روند صلحی که ادامه داره و در جریان هست موافق هستند. همچنین در مورد نقش ایران هم همین اتفاق افتاد. شما می‌بینین امریکایی ها از طریق تحریم های مختلف و از طریق ترور قاسم سلیمانی تلاش کردند که نقش ایران را در مجموع در منطقه ضعیف بسازند و در کنار از او با سفری که حالا هفته قبل هم ما شما در مورد صحبت کردیم، سفر آقای اتمر به ایران، توافقات و تفاهمات مختلف هم بین دو جهت و بین دو جناح آقای اتمر من فکر میکنم به نمایندگی از آمریکایی‌ها در ابعاد مختلف با یک هیئت 43 نفری خود این توافق را با ایران انجام داد و امروز ایرانی‌ها هم همراه این مسیر و همراه این مطلب هستند. با توجه به اینکه سربازهای آمریکایی در حال حاضر در حال خارج شدن از افغانستان هستند و یک نقطه جالب دیگر که باید در نظر بگیریم که تمام سربازان آمریکایی نیستند، بلکه یک بخشی از اونها نیپالی ها و اتباع کشورهای دیگه هستند که به اجاره گرفته شدن تحت عنوان سرباز در افغانستان و اونها به عبارتی میجنگن و کشته میشن. امروز فضا بسیار تغییر کرده و نشدن این گزارش عرض کردم با توجه به اینکه میتونه پروسه صلح افغانستان را تهدید بکنه، اما نمیتونه به عنوان یک مانع جدی بر سر راهش مطرح باشه. ما در یک مرحله از این جریان و این مسئله قرار داریم که تقریبا میشه گفت راه بازگشت است.
بله، خب بسیار خوب، یک دور صحبت کردیم و امیدوار هستیم که به شنونده عزیز ما فرصت داشته باشیم. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم. البته همین رقابت های قدرت های بزرگ جهان و منطقه را در افغانستان میخواییم از نظر بگذارانیم. منتها یک چیز دیگر هم اگر شنونده عزیز ما در نظر بگیرن، یکی ایست که روسیه وقتی که امریکایی و قوای بین المللی به افغانستان آمد از اونها استقبال کردن و شاید روسیه نمیخواد که امریکا از افغانستان بره تا مقاصدشان برآورده شود. به طور مثال میخواین انتقام ویتنام شاید بگیرن، یا امریکا رو میخواین در افغانستان خوب مصروف نگاه بکنن، همچنان ایران هم شاید بعضی مقاصد دیگه داشته باشه. و از دیگه طرف یک نقطه توجه رو جلب میکنه، طرف نیروی طالبا منحیث یک فابریکه تولید کننده جنگ، یعنی جنگنده، یعنی انسان میتونه بر از اینا وجود داره، ارزان هست، قیمتی نیست، جان اهمیت نداره بر از اینا، یکی میره خودکشی میکنه، یکی یک کار دیگه میکنه. ای رو میخواین این فابریکه رو فعال داشته باشن، بعضی گویا داعش میگن، بعضی گویا فلانی، بعضی گویا ایران به خودش کار داره و دیگه. همین دو نقطه رو در نظر گرفته اگر بعضی سوالا رو طرح کنین، از دولت کسی نداریم، از او خاطر داودشنام هم زیاد این چیزا رو اگر نگوین بسیار خوش میشیم. خیلی اعلانک خدا میشنیم، بعد از او شماره تلفن.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
بله، شنوندگان محترم، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 دو شماره در خدمت تان است. اگر از ایران و پاکستان و دیگه جای میخواین تلفن بکنین، 0042-2112-4501 در خدمت تان است. شماره بین‌المللی ما 00 گفتم، یعنی بعضی ممالک با 00 نمیگیرن، مثل امریکا 1 میگیرن، از این قبیل مسائل. یک شنونده میگه وصل شده. بله، بفرمایید.
السلام علیکم آقای نظر.
و علیکم و علیکم السلام، بفرمایید. سیب
احمد از خیرخانه گپ میزنم.
بله احمد جان، از خیرخانه خوش آمدین. سیب بفرمایید، چی فکر میکنین؟
بحثی که شما برادرای که در این مسئله قدرتای سیاسی، قدرتای بزرگ در منطقه بحثی امروز هستن، ما از فاطمان صاحب سوال دارم که وقتی که روسا در اتحاد شوروی در زمان خود هم طرفداراش و به یک شکل وعده داده بود که افغانستان در ظرف چند ماه یا چند هفته میتونیم که اشغال کنیم به بحر هند برسانیم، ولی که امید بود که در اون زمان قدرت امریکا و جلوی روسا را گرفتن به توسط مجاهدین. و امروز که روز و به اصطلاح افغانا که چیز کله وای وار د پلاری کله د مور ان په واره مادر او پدر میا او ول امریکا چرا ګله دار از روسا که چرا د مقابل ما ایتو یک استراتیجی را گرفته که با ما می جنگد.
بله،
سوال ما ایست که مثلا امریکایا که توسط انیمی به اساس انیمی افات و چیز جلی روسا را در منطقه و یا جلی کمک ها به جانب مقابل امریکا برسته بدانند.
تشکر. بله تشکر احمد خان از خیرخانه. یک شنونده دیگر را بگیریم. بله آقای قادر جلال لطف همکار تکنیکی ما امروز.
بله شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان. سلام بر مهمانتان. سلام علیکم.
و علیکم السلام. قاضی صاحب پشتون بفرمایید سوال تان را کنین. چه
صاحب کو تاسو سوال تر می کوم یو خو واقعي اس کی هر کس کی کشي دیگر می کو شه خودی شان کوشته نشه او ما فکر می کوم چې تعالی در افغانستان میدانی بوسکشی افروسم به مقصد نه رسیدن امریکا به مقصد نه رسیدن علی یک بجګری شایعات او افواهات وزنی کنه. سوال ما مهمان شما اغای پسوان صاحب مو اس کی اگر پرزن امو علی خو شایعات است اگر پرزن امو موافق شو یعنی به براسی تبدیل شو که روسیه برای طالبان پیسه داده تا که در داخل افغانستان امریکایی را بکشه این در داخل امریکا چه در تاثیر گذار می باشه یکی و تاثیرش بر بالای موافقتنامه دوهایی که برنامه امضا شد بر بالای موافقتنامه چقدر تاثیر می داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. خانه تا نوبت یک شنوندی دیگر بگیریم. بله بفرمایید.
آقای نظر عرض سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
خوش آمدین سب آقای سرش. آقای سرش که از لندن
تشکر. ما پیش از اینکه گپایدم بزنم یک نکته را ارزیابی میکنم که صحبتهای دیگر آخو پیشتان دار شیفت خدا کنه صحبتهای قبلی آقای پتمن سایدان باشه اگران نکته از هم صحبتهای از وان بانیم که چه قسم از صحبتهای قبلی از وان امکان داره باشه. به هر صورت نال ما سوال ما مطرح میکنم از میمانهای محترم. ما می سوال رو مطمئنی آقای پتمن مطرح میکنم که چقدر رقابت های گروه های مردم ستیز در داخل افغانستان در تشدید و تصریح رقابت های قدرت های دیگر نقش داره که اگر اینا با هم اتفاق داشته باشن و با مردم باشن چقدر میتونه به عباره دیگر میکاهه از این رقابت ها میبینه که افغان ها هم دست هستن اینا کنار میرن چرا در کل کشورهای دنیا چرا دیگر نیاوتونید که در افغانستان میترسی؟ تشکر.
تشکر آقای سرش. یک شنونده دیگر هم بگیریم. ولی بفرمایید سب.
سلام علیکم آقای نظر روز شما بخیر.
بله وطن دوست سب خوش آمدین سب بفرمایید. بله وطن دوست سب تلفون تان قطع شد خود به خود. یک شنونده دیگر هم میگیریم. دوباره تلفون کنین آقای وطن دوست. یک شنونده دیگر.
بله سلام سب آقای نظر جو بخیره.
اوه مهربانی سب خوش آمدین.
او داغه خبر محترم آقای نظر باید شده امریکایان ادعا کرده چه شورایان و طالبان تا پیسی ورکی چه موش باوش دی.
بله
و داغه خبر خود صاحبان پا پارسی که یا مطل دی وی پدر کاشتی و کین کاشتی پدر کشتگی راکی اشتی.
بله بله خوشا درست راست
می شورایان خود دغه امریکایان او سپینګر مرسو او دغه شورایان خو نو به غیرت دی بعد د مخه ال سپینګر ورکړي وای دا خو یو خبره بل زما ګومان خدای راضی شه دغه په کانګرس یا د پارلمان پښتنه ځین وکړي چې دغه غریب طالبان د شارګان دغه مسکینان افغانان او په دغه ډیر قدرت لاره سوال یې په ډیر رااله نو اوس دغه ته دغه جواب ورکړي چې روسانو دوی ته کومک ورکړی دی او بعد دغه پلداره یې کړه موږ آینده ورځ په ورځ خراب کیږي.
بل بل
زما ګومان خو دغه دی او خپل سب څخینم دغه پوښتنه ده چې آیا دغه خبره واقعیت لري که نه لري.
صحیح تشکر. حالا از پتمن سب جوابا را بگیریم. اگر وطن دوستی وصل نشده خیر باشه پسان اگر فرصت دگنی وطن دوستی دیگه وقت میشه. حالا برازی که آقای صمد هم پسانتر میایه پتمن سب هم رفتنیستن. پتمن سب بسیار خلاصه جوابتان ارائه کنیم خوش میشیم. عزیزی سب خواهی از همراه ما بفرمایید آقای پتمن.
جناب نظر سب ما سوالا را شنیدیم و تشکر از دوستان. اصلا اگری گپا راست باشه که کمک شده امر طبیعی است که بر سر مناسبات طالبا و امریکای تاثیر می گذاره و یا سر میز مذاکره ای را مطرح می کنه چنانچه بعضی دغدغه ها بودن که از قبل هم ارتباطات حسنه شاید بین طالبا و امریکای وجود داشته باشه اگر این گپ برای باز در صورت خطبن دوستی خدشدار می شه و بر سر قرارداد سوال که به طرف شما میتونم اشارات منفی خودم میکنم. و افغان هایی که سوال سرش شده بودن که ما افغان هایی که لابی هستیم برای کشورهای خارجی یا کشورهای خارجی توسط افغان ها برای خود لابی ها میکنن، این لابی ها از 40 سال جریان دارد و در 40 سال افغان ها به شکلی از اشکال ارتباطات خود داشته یا نفع مملکت بود ضرر مملکت. خب ما افغان ها باعث شدیم که مداخلات در افغانستان صورت گرفته، حالا میشه به شکل مثبت از این روابط خود به خاطر کشور خود یک استفاده صورت بگیرن. یعنی همین مناسباتی که اگر قبلا منفی بودن میشه در این مرحله به یک مناسبات مثبت تبدیل شوه و ما داشته باشیم که از این دوستیای خود که قبلا با افغانستان ضرر رسانده فعلا با افغانستان کمک کنن و چیزا. و کمک هایی که در جنگ اخذ میشه طبعا در اونجا منافع مشترکی وجود نداشته باشه بین گروه های جنگجو و کسایی که کمک میکنه، این رابطه در بعض اوقات یک رابطه تعریف شده میباشه ولی در بعض اوقات یک رابطه تعریف شده نمیباشه، برای منافع موقت میباشه، بعض اوقات منافع استراتژیک در بر میگیره ولی بعض اوقات منافع کوچک وجود گذرم میگیره که حریف خود تحت فشار بیاره. از هم تو تکتیکا در تمام جنگ ها استفاده میشه و در جنگ افغانستان هم اینا ممکن نیست و چندان ناروا هم نیست که اگر کسی استفاده کرده باشه برای کشور خودشان. البته نارواش به ما و شما هستن که در این جنگ نیسوزیم و کسایی که در جنگ دخیل هستن کمک هایشان از بعضی دست هایی که به خون مردم افغانستان قبلا نمالوده بودن و بعدا هم این بیشار در دور است که یک کسی در یک مرحله در اشغال ما را میکشن و در مرحله دیگه باز در یک جنگ دیگه میکشن. به این خاطر برای ما افغان ها یک درس عبرت بکار است که کشور خود را بشناسیم و با هر کاری را که میکنیم محور مبارزه ما افغانستان باشد.
بله. خب آقای صدیق، خب بتمن نیم ساعت شما پوره شد، خیلی زیادتر برتان مزاحمت نمیکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. خانه تان آباد. اگر برنامه را از طریق رادیوتان تعقیب کنین، اگر کدام انتقاد پیش شد باز در آینده بازم میتونیم به شما فرصت بدیم تا جواب را ارائه بکنین. بسیار زیاد تشکر بتمن جای محترم.
تشکر.
خدا حافظ شما. خب عزیزی سه ما شما ماندیم فعلا، ما میخواییم آقای عمر صمد هم وصل شد به استودیو. شما شنیدین شنوندار، اگر بسیار خلاصه جواب راه بکنین برای از این که چیزایی که ما زیادی موضوعات در نظر داشتیم شنوندار ما اوقدر به موضوع تماس نگرفتن، سوالای خود راه کردن. از شما بشنیم سه، بفرمایین دکتر سه عزیزی.
بسیار تشکر نظر سه محترم. من فکر میکنم اگر این مسئله اثبات شود، اول یک نقطه را عرض بکنم، هر کدام از ما شما امی زندگی شخصی خود را ببینیم برای تأمین مایحتاج یک زندگی عادی چند نفری خود به چقدر مشکلات هستیم و به چقدر موانع مختلف مواجه هستیم بتونیم خرچ امی زندگی خود تأمین بکنیم. شما فکر میکنین یک میدان جنگ با یک خرچ بسیار هنگفت چگونه تمویل میشه و چگونه به عبارتی به صورت پایدار بتونه جریان داشته باشه؟ بدون کمک کشورهای قوی و کشورهایی که سرمایه بسیار هنگفتی برای دوام جنگ اختصاص داده باشن، اصلا امکان جنگ و دوام جنگ اصلا امکان پذیر نیست. و من مطمئن هستم که گروه های مختلف، تجربه گذشته هم به شما ثابت کرده، گروه های مختلفی که در داخل افغانستان جنگیدن و پشتوانه و به حمایت پولی و تسلیحاتی خارجی این جنگ ادامه دادن. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با پشتوانه و حمایت پولی و مالی سیاسی نظامی، مجاهدین با همچنین با حمایت پولی مالی نظامی و سیاسی کشورهای مختلف، دولت افغانستان همچنین فعلا و جریان طالب‌ها هم همچنین. پس بدون کمک کشور خارجی در بعد نظامی، در بعد استخباراتی، در بعد مالی، امکان ادامه جنگ و حتی طبق اشاره‌ای که آقای خلیل‌زاد کرد روز به روز قدرت گرفتن و قوت گرفتن ناممکن است. و از طرف دیگر ببینین ملا اختر محمد منصور صحبت‌های شد، گزارش‌های منتشر شد که در تاجیکستان با پوتین ملاقات کرده بود در حالی که از ایران در حال بازگشت بود مورد هدف قرار گرفت. ای به این معناست که هدف از این سفرها در این رده و در این سطح وقتی که صورت میگیره به این معناست که یک حسن نیت و روابط و اعتماد کامل بین دو طرف وجود داره و مطمئناً از یکی دیگر به عبارتی منتفع شدن. حتی در پارلمان افغانستان شما شاهد بودین که صحبتهایی شد از این که به عبارتی از او طرف دریای آمو صلاح شبانه به داخل خاک افغانستان برای گروه های هراس‌افغان منتقل میشد. یا در ولایت‌های غربی افغانستان سلاح‌های مربوط به همسایه غربی ما پیدا شد. بنابراین این حمایت و این مسئله قطعا وجود داره. اما اینکه آیا طبق چیزی که پتمن صاحب اشاره کردن اگر این مسئله اثبات شد بر روابط طالبان با آمریکا تاثیر منفی میگذاره، نظر من این است که نه خیر، نه تنها تاثیر منفی نمیگذاره در روابط طالبان با آمریکا را عرض میکنم، بلکه تاثیر مثبت میگذاره. چرا؟ چون دونالد ترامپ در صحبت خود که در رد این مطلب داشت اشاره کرد که در طی سال گذشته یعنی 2019 عملیات‌های زیادی بر علیه ما اتفاق نیفتاده، فقط 20 آمریکایی در افغانستان کشته شده. این نشان می‌ده که موضوع مربوط به قبل از 29 فوریه میشه، یعنی قبل از توافقنامه صلح طالبان با آمریکا میشه. در اون زمان در جبهه جنگ و تخاصم قرار داشت طالبان و آمریکا. پس این مسئله وقتی که مربوط به گذشته میشه، آمریکایی‌ها برای اینکه طالبان رو بیشتر به خود نزدیک بکنن، به عنوان متحد استراتژیک خود به عبارت آرام آرام رو تعریف بکنن و در قدرت رو شریک بکنن، میبینن که طالب ها بدیل های دیگه ای داره، به این خاطر ممکن است امتیازات بیشتری برای طالب کشف بکنن و روابطشان نزدیکتر شود. اما در بحث که روابط ایالات متحده آمریکا کوتاه اشاره بکنم، با روسیه چه اتفاقی خواهد افتاد، این بستگی داره به عملکرد دموکرات ها در ایالات متحده آمریکا و میزان دفاعی که دونالد ترامپ از روسیه مثل همیشه خواهد کرد.
بله، بسیار تشکر آقای حمید عزیزی. حالا متخصص دیگر ما محترم آقای عمر صمد که مخرشد شورای اتلانتیک است و قرار که میشناسین سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودن، معین وزارت خارجه بودن، از اون خاطر این موضوعات فکر میکنن بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنن. آقای صمد خوش آمدین به برنامه. سیب
سلام علیکم، تشکر، لطف شماست.
بله، 6 ساعت فرق هم یک کمه که خواه شما را خراب میکنه و خیر باشه. حالا مسئله همی امریکا که ادعا کرد روسیه سپ به طالبا پول میتن و امریکایی ها را میخواین در افغانستان بکشن، همی موضوع بحث ما یک عنوان گرفتیم، گفتیم رقابت های قدرت های بزرگ جهان و منطقه در افغانستان، گفتیم آقای عزیزی بعضی صحبت ها کردن، قسمتش شنیدین، پتمن سپ صحبت خود کرد و رفت، اونا نیستن، ما و شما ماندیم، شنوندان سوال خود تر کردن. حالا از شما بشنیم چون شما این موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، مشکل در کجاست یا موضوع در کجاست؟ بفرمایید.
تشکر. خب موضوع در چند جای است و
بله،
مشکل هم در چند جای است، به این معنا که قضیه را که شما مطرح کردین و گزارش هایی را که در چند روز اخیر به نشر رسیده که گویا روسا از طریق استخبارات نظامی خود با گروه هایی که رابطه با طالبان دارن و یا طالب هستن کمک های رسانده و گویا خواستن از این طریق نیروهای نظامی و امنیتی ایالات متحده و یا ناتو را هدف قرار بدن، به یک بحران سیاسی مبدل شده و به یک جنجال سیاسی مبدل شده در ایالات متحده. یک بودش در ایالات متحده است که با موضوعات مربوط به سیاست داخلی، سیاست امنیتی و خارجی امریکا و استراتژی در از مدت امریکا و بالاخره معلوم دار موضوع انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری امریکا گره میخوره، و بود دیگهش بود وسیع تری است که میتونه به کشورهای مختلف، مناطق مختلف جهان که در اونجا روس و امریکا در رقابت هستن و یا در اونجا منازعی دارن و یا مشکلات ذات البینی وجود داره و یا تقابل وجود داره، ارتباط میگیره که افغانستان هم یکی از او مناطق جهان است که حالا موضوعش از طریق این گزارش ها مطرح شده. لحاظا ابعاد مختلف در اینجا در کار است و موقف گیری های معلوم دار سیاسی در اینجا در کار است، ولی باز هم میخوایم بگویم که به نظر من یک بود مهم موضوع چیزی که شما به رقابت های قدرت های بزرگ گفتین به او ارتباط میگیره که آیا ما در آستانه یک جنگ سرد، یک دور نو جنگ سرد هستیم یا ای که یک فصلی است که گذراست.
بله، سوال جالب است. منتها یک سوال ما قبلا در قسمت قبلی هم طرح کردیم، آقای عزیزی هم در مورد شنیدن، و ایست که در افغانستان طالبان را من حیث یک فابریکه تولید جنگجو واری میخواین، هر طرف استفاده کنن، این فابریکه را نمیخواین از بین بره، هر کس که خواست از او یک چند نفر میخرن و در هر جای که دلشان شد استفاده بکنن. از این نقطه اگر به موضوع نگاه کنیم، این تحلیل ما چطور است؟ این سوال ما بجای است نیست؟ اول آقای عمر شما اگر نظرتان بگوین.
خب طالبا خو یک تاریخچه 25 ساله دارن، ما شما کم و بیش 25 ساله، ما شما مراحل اول طالبان هم بیاد داریم، قبل از 11 سپتامبر مرحله سقوط رژیم طالبان هم بیاد داریم و پس دوباره برگشت یک تعدادی از جنگجویانشان به خانه و کاشانهشان و یا به پاکستان و در مراکز که در اونجا پناهگاهشان بود و پس دوباره ظهور طالبان هم بیاد داریم در اواسط سالهای 2000 بین 2004-2005 و روی صحنه نظامی افغانستان و پیشرفتی را که در از اون مدت تا به حال در عرصه های نظامی و سیاسی داشتن. لحاظا بله امکان داره که یک عنصر موضوع فابریکه باشه، یعنی مدارس ما بیاد داریم که مدارسی که در پاکستان در زمان جهاد و بعد از او فعال بودن، اینا از اونجا معلوم دار یک تعداد افراد تولید میشد که در میدانهای جنگ از اونها استفاده میشد. و یک ایده دیگه هم در داخل افغانستان بنابر دلایل مختلف اینا پس دوباره تفنگ برداشتن و بر علیه اداره و یا بر علیه حکومت یا دولت هرچی نام میگذاریم و یا نیروهای خارجی جنگیدن و میجنگن. یعنی من فکر میکنم که اقدر موضوع ساده نیست که بگوییم که صرفا منحصر میشه به یک فابریکه و یا یک هدف مشخص. اهداف مشخص گوناگون در کار است، به می خاطر است که کشورهای مختلف آردری دخیل هستند. ایران از خود مقاصد داره، روسیه از خود مقاصد داره، پاکستان البته که ما همه میدانیم مقاصد مشخص استراتژیک خود داره. سوال در اینجاست که هدف مشترک افغانها و یا اونهایی که خواهان از یک طرف خواهان صلح هستند و حل مناقشه سیاسی دیرینه افغانستان هستند و اونهایی که خواهان ایجاد یک چوکات جدید برای یک دولت جدید و یا فرض کنیم یک نظامی که در او همه شریک باشند، با مد نظر داشته حق و حقوق مردم و شهروندان افغانستان، موضوعات حقوق بشر، حقوق زن، آزادی های بیان و این آن، اینا سوال هایی هست که مربوط به مردم افغانستان میشه.
بله آقای عزیزی، در اسمس ما هم آقای عبدالقادر، آقای عنایت الله زابلی از ایرات، آقای وحدت الله از کنر اسدآباد، عزیز غالب، اینا اظهار نظر میکنن. زیادتر بعضی فکر باورشان نمیاد که صلح شوه، بعضیشان هم تایید میکنن که باید زودتر صلح شوه، از این قبیل سوالا را تره میکنن. منتها ما میخواستم بیخی از یک پنجره دیگه به موضوع کمک نگاه کنیم، به موضوع که مسائل افغانستان باید از طرف افغانها، از طرف دولت بسیار زیاد تصمیم از طرف از یا گرفته شوه، مثلا مؤسسات یا وزارتخانه یا جای باشه که موضوعات سیستماتیک تعقیب بکنن و یک در یک جای یک احصایه‌گیری کنن، نظر به او بعض مسائل رویش تبصره شونده. در افغانستان ترگپانیست، یکی میره میاد، یکی دیگه در پانتونا اینجا مردم معاش صحیح ندارن، دیگه ندارن، مسائل به اساس تحقیق و تحقیقات و احصایه و ایگپان نمیشه، از اون خاطر کلگی به اساس توانایی و استعداد شخصی خودشان، یا مثلا مثل آقای عمر صمد که در امریکا محقق ارشد شورای اتلانتیک هستن، در اون جای معلومات دارن، از اونها استفاده میکنن. منتها تو سیستماتیک و اساس دلایل یک چیزی که ما بتونیم به من خور مردم بتیم در دست نیست. در مردم هم احساساتی برخورد میکنن، دیدین یکی میگه آقای پتمن اگر صدای سابقش بشنوانین، در حالی که در این موضوع هیچ ارتباط نداره، یکی یک چیز دیگه میگه، وطن دوست که بیچاره تلفونش قطع شد. از اون خاطر چی باید شوه که سرنوشت افغانستان در افغانستان تعیین شوه؟ از طرف افغانا، در وزارت‌های مربوطه، از طرف روشنفکرای تر نشه که هیچ نمیفهمیم که امریکا چی میخواد، چرا این کارا کرد، روسیه چرا این کارا رو میکنه، ایران چرا این کارا رو میکنه، نه یک دلیل واضح داریم، یک قسم خیالی واری صحبت میکنیم. عزیز چی پیشنهاد میکنین؟ راه حل چی هست؟
جناب نظر صاحب محترم، من یک نکته اشاره بکنم. اولین مطلبی است که در حیطه بحث روابط بین الملل و برای اندازه‌گیری اتفاقات و شاخص‌های مختلف روابط بین الملل، متاسفانه ما نمیتونیم که از آمار استفاده بکنیم، چون اینها مفاهیم کیفی یا کوانتیتیو هستن و ما برای که بخوایم از آمار ارقام استفاده بکنیم با مشکل بسیار جدی مواجه میشیم. گرچه خب در علوم انسانی رایج هست، اما خب در این حیطه حداقل چون بیشتر رفتار انسان‌ها و رفتار قدرت‌های مختلف هست و در بخش دیگی از این رفتار مخفی و پشت پرده هست و ما از اونها معمولاً اطلاع نداریم، دسترسی به اون اطلاعات نمیتونیم داشته باشیم، به می خاطر ما را سوق میده به سمت از اینکه بر مبنای آن چه شواهد موجودی که هست بتونیم تحلیل بکنیم و یک رابطه منطقی بین متغیرها و پارادایم‌ها برقرار بکنیم و در نتیجه یک نظری را استخراج بکنیم. در فضای اجتماعی افغانستان متأسفانه حدود 40 سال جنگ باعث شده که مردم از برخورداری از یک سیستم آموزشی و یک سیستم فرهنگی متمرکز، مشخص و برنامه‌ریزی شده محروم باشند. به همین خاطر هر کس بر مبنای غریزه و بر مبنای موقعیت و لحظه‌ای قرار داشته، چیزهایی که بیشتر از زبان اطرافیان شنیده، روحیه و به عبارت سیستم تحلیلی یا آنالیتیک شکل گرفته بر مبنای همو تحلیل میکنه. شما ببینین حتی مثلا در یک جای کسایی مثلا نظریاتی را مطرح میکنن که ممکن است حتی یک روز هم مکتب نرفته باشه. این معمولا خودش یک مشکل، یک چالش بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه وحدت نظر و وحدت رویه در بین امت و در بین ملت شکل نمیگیره. همین باعث میشه هر برنامه‌ای هم که ساخته میشه و طراحی میشه، چون توافق نظر در مورد ازو در اکثریت ملت وجود نداره و نظریات پراکنده هست، حمایت و پشتیبانی هم از او برنامه شکل نمیگیره و به خاطر برنامه‌های مختلف در افغانستان شکست می‌خوره. من به این نظر که شما فرمودین که چی کنیم که سرنوشت افغانستان در داخل افغانستان تعیین شود، یک رویا و یک آرمان بسیار بزرگ است که هر انسان آزاد علاقمند است که سرنوشت کشورش در داخل کشور خودش تامین شود. ولی در شرایطی که اکثریت مردم افغانستان بی‌سواد هستند و قریب به بیشتر از 90% مردم افغانستان به خاطر نان و صبح و شب خود مجبور به تن دادن به هر نوع خدمت و خادی میشن، ما انتظار از این نباید داشته باشیم که به عبارتی این فضا برای ما فراهم شود که ما بتونیم سرنوشت افغانستان رو در داخل افغانستان تعیین بکنیم، بلکه فضا باید به سمت بره و سیاسیون ما حداقل کسای چیز فهمهای ما، اونایی که در رده‌های مدیریتی و تصمیم گیری قرار دارن، فضا رو به یک سمتی ببرن که این نظرهای پراکنده رو مدیریت بکنن یا حداقل اونها رو حذف بکنن.
درست.
ما به یک سیستم مدیریت شده برسیم و اون سیستم مدیریت شده ما رو به یک سمت مثبتی سوق بده. فقط یک دو تا نکته رو عرض می‌کنم در رابطه با بحث کارخانه‌ای که شما فرمودید.
بله.
من ببینین یک فضایی در یک بخشی از افغانستان و یک بخشی از پاکستان در دوره هجوم اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. من اون رو نامش پرورشگاه میمانم. پرورشگاه آموزشگاه‌هایی داره که آموزشگاه‌ها اکثراً به پول خود ایالات متحده آمریکا ایجاد شدن، ساخته شدن، حتی بعضی از شخصیت‌های ایالات متحده آمریکا از اونها بازدید هم کردند. در دوره جهاد در اونجا گروه‌های مختلف سلیقه‌ها و عقیده‌های مختلف پرورش داد، زمینه را برای به عبارتی بنیادگرایی و افرادگرایی نظامی فراهم کرد. از میان همو افراد گروه طالبان تغذیه شد و بعد از او حکومتی که روی کار آمد، یک بخشی از همون مردم آمدند در قالب اردو نیروهای نظامی وارد شدند، یک بخشی در جبهه مقابل قرار گرفتند. بر فرض مثال استاد سیاف خودش در دولت قرار گرفت، معاونش استاد یاسر در جهت طالبها قرار گرفت، یک ترکیب و تقسیم انجام شد. در دوره طالبها آرام آرام در 20 سال گذشته این ساحه پرورشگاه به شدت محدود و محصور در اختیار یک گروه به نام امارت اسلامی افغانستان شد که اونها با روحیه و عقیده و ساختار فکری و سیستم آموزشی که در مناطق خود تطبیق کردن، به شدت روحیه افرادگرایی و بنیادگرایی را تقویه کردن و ما در این فضای پرورشگاه مواجه با یک نیروی بسیار جدی هستیم، نیروی بسیار آماده‌ای هستیم که شغلشان، کسبشان جنگ است. اگر طالب هم به پروسه صلح بپیونده، در اینمی پرورشگاه افرادی هستن که غیر از جنگ چیز دیگری یاد ندارن. اونها مجبور هستن یا به گروه‌های دیگه بپیوندن یا این که در دولت افغانستان این ذکاوت، در دولت جدید این ذکاوت وجود داشته باشه که از توان جنگی از اینها استفاده بکنن، در قالب نیروهای نظامی اینا رو جذب بکنن تا اینکه اینها به عنوان یک نیروهای ارزان.
تشکر عزیزی سپ. بله آقای صمد، شما هم شنیدین، سوال مرا هم شنیدین، شاید غلط فهمی هم شه و بعضی سوالا طرح میشه، اما ما میخواییم که در افغانستان این مسائل به شکل علمی تعقیب شه، این مسائل سیاست های داخلی و بین المللی و از این قبیل مسائل. نظر شما را بشنویم، رای حل چی است، چاره چی است؟
خب شکل علمی تا حد در این موارد میتونه کارا باشه، چون ما بازم ما هم به یقین هستم که با ما شما با سرکار ما با احصایه و اعداد و دیتا و اینا نیست، با فکت ها و جریانات بسیار مغلق و پیچیده جیوپولیتیک و جیو اکنومیک، یعنی اقتصاد هم در اینجا نقش داره بسیار زیاد، و بازی های بزرگ و بازی های کوچک و بازی های منطقوی، بالاخره بازی های داخلی، اینا ما در امی حلقه ها گیر ماندیم. یعنی افغانستان نظر به خاطر جغرافیای خود، موقعیت خود، موقعیت جیوپولیتیک خود، در علاقات مختلف بازی های بزرگ و کوچک منطقه و دور از منطقه گیر مانده، و در عین زمان در داخل کشور هم امو یک استقامت واحد و یا چیزی که حالا به اصطلاح هم از او اجماع یاد میکنن یا وحدت نظر یا هر چی باشه، متاسفانه که مرور زمان بیشتر و قویتر نی بلکه ضعیفتر شده. حالا شما ببینید دیروز در یک مصاحبه که رئیس جمهور افغانستان داشت، ما دیدیم که تقابل نسل ها عطا دامن زده میشه، و این در یک جامعه مانند افغانستان که با صدها مشکل روبرو است، وقت و زمان از این نیست که نسل ها را در برابر هم قرار بدیم، یا فرض کنیم مرد را مقابل زن قرار بدیم، یا غریب را مقابل پولدار قرار بدیم، یا این و آن. حال وقت از این است که حل و فصل کنیم مشکلات 40-50 سالی خوده، وقت از این رسیده که ما به طرف ملت شدن حرکت کنیم، اگر امکان داشته باشه، اگر این فرصت از دست نداده باشیم. و در ملت شدن معنیش این است که همه اجزای از این کشور و خطه باید جزء یک دولت و ملت و کشور خود بدانند، و در این راستا حرف بسیار میزنیم، تئوری بسیار میگوییم، کتاب ها نوشته میکنیم، ساعت ها و روزها و هفته ها رو میشینیم صحبت و بحث میکنیم، ولی کار عملی نمی کنیم، چون تمام اختیارات به دست خود ما نیست. متاسفانه یک بخش از اختیارات به دست گروه های مختلف داخلی و خارجی است، و اهداف بسیار متفاوته، و در بعضی موارد اهداف متقابل پیش میبرند که ضررش بیشتر به افغانستان میرسه. حالا این حال بیشتر ما شما یاد کردیم که اگر ما در آستانه یک جنگ سرد جدید هستیم، و اگر علاقات در امریکا فرض کنیم فکر میکنن که باید پس دوباره تقابل و مخالفت با روسیه امروز و یا چین امروز دامن بزنن و در او منفعت دراز مدت خود میبینن، باز سوال باید پیش ما پیدا شود که نقش ما به حیث یک کشور در یک منطقه حاد جهان چی خواهد بود، و از چی دیدگاهی به ما از ما استفاده میشه، یا ما در این بازی چی نقش را امکان داره بازی کنیم و ایفا کنیم. این سوال هایی هست که سوال های بزرگ است، باید به این فکر شود
و بازم صحبت شود. باید بخیالم که ما و شما بازم صحبت کنیم روی از این موضوعات. با اجازتان آقای صمد، یک شنونده ما از ایراد بسیار زیاد منتظر مانده، مو رقش نخوریم سه ببینیم که شنونده ما از ایراد چی میگه. بسیار وقت هم کم مانده، بسیار کوتاه صحبت کنین شنونده عزیز. خود اگر معرفی میکنین بفرمایید.
یک پیرمرد ایرانی که 40 سال سیاست از افغانستان دنبال کردم، عرض میکنم با شما و همکاران شما، ما با شما عرض کنم که بس 10 سال دیگه ما با افغانستان صلح نداریم، نمی آید. طالب هم نوکر امریکاست، دولت فعلی هم نوکر امریکاست، افغانستان سلاح‌خانه جور کردن. با شما فرمودین که روسا پول میدن که امریکا یار بکشن، روسا پول میدن امریکا یار بکشن، ولی هزار افغان کشته میشه یک امریکایی. زمانی هم امریکایی ها پول دادن که روسا رو بکشن، ولی هزارها افغان کشته شد، یک روز کشته نشد. حالا که ما منیر با آرشیو شما باش آقای نظر شما دانیم خدا امروز با ما وقت بدید که من زیاد وقتی که نتونستم صحبت کنم.
بله حالا خب وقت ما خلاص شد، برازی که یک روز دیگه تلفن تانو یادداشت میکنیم، تلفن تانو ما یادداشت میکنیم. بله یک روز دیگه ما تلفن میکنیم، وقت کافی برتان میتیم که خوب دلتان یخ کنین. سوال برای یک دو سه دقیقه دیگه داریم. بله بسیار زیاد تشکر. شماریتان آقای قادر جلالوف یادداشت کرد، ما برتان تلفن میکنیم به یک روز دیگه که صحبتتان بگیریم. فعلا نمیشه برای زی که بسیار وقت کم ماند. خب بسیار زیاد تشکر شنوندی عزیز. خب آقای صمد، آقای عزیزی، آخرین لحظات برنامه سرکوتام تا یک دقیقه وقت دارین. شما آقای عزیزی موافق هستین به گفته آقای سمت که جنگ سرد، منتها در فکرم یک چیز دیگه گشت، بخیالم جنگ سرد یک نام دیگه باید برشمانیم که جنگ دیجیتال است. حالی جنگ دیجیتال یک قدرت بزرگ دنیا شده، عساکر خود در هر قوم، در هر جای، در هر منطقه داره، هر چی که دلشان شوه میگه. عزیز بسیار خلاصه جنبندی کنید باز آقای سمت. آقای عزیز
تشکر. من موافق به جنگ بین قدرت‌های بزرگ در حال حاضر نیستم. یعنی ما دوره تحت عنوان جنگ سرد داشتیم، اون دوره دیگه گذشته. من به این باور هستم که ما در حال حاضر در یک دوره رقابت‌های بین کشورها هستیم. رقابت برای تصاحب منابع اقتصادی، رقابت برای نفوذ اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژی و همچنین مسائل مختلف دیگه. این زمانی که جنگ است، در جنگ امکان مذاکره و مفاهمه و توافق بسیار کم و محدود است و هر دو طرف تلاش می‌کنند تا جایی بزنند که طرف مقابل از پای بندازند. مثل که آمریکایی‌ها تا جایی زدند که بتوانند روس‌ها را از پای بندازند. یا حتی ممکن در طول 18-19 سال گذشته می اتفاق از طرف روسا افتاده باشه. اما در حال حاضر من پیشتر اشاره کردم توافق منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان شکل گرفته. ما فقط شاهد رقابت کشورها برای داشتن سهم بیشتر، برای به دست آوردن سهم بیشتر در
امور عزیز. بله فهمیده شد. آقای صمد شما یک دقیقه وقت دارین، زود که یک جنبندی خوب بکنین. به خیالم دیگه روزا یک جای دیگه برین که تفاوت ساعت نباشه که زیادتر شما را دعوت کنیم. آقای صمد
زنده باشین. من فقط به پاسخ هموطن ما از ایراد میخوایم بگویم که اینا درد دل یک افغان بیان داشتن که هم از گذشته صدمه دیدن، هم حال صدمه میبینن و هم آینده را متاسفانه تاریک میبینن. قسمی که گفتن منم به عیسی یک افغان درک میکنم درد هموطن خوده و فکر میکنم که ما باید تمام امکانات و مساعی خود را به خرج بدیم تا افغانستان نگذاریم که آینده تاریک داشته باشه و یک صلح و صفایی در این کشور باید ایجاد شوه و مشکلات باید به شکل حل کنیم که همه افغان‌ها در سهم خود داشته باشن و همه شمول باشه و صاحب کشور خود دوباره شویم. و معلوم دار تعاملات بین المللی وجود داره، مشکلات و رقابت ها وجود داره. این که جنگ سرد در آستانهش هستیم یا نیستیم یک بحثی بسیار طولانی است که باز یک وقت دیگه امیدوارم داشته باشیم، ولی ما نباید بگذاریم که یک دور جدید، متاسفانه یک دور جدید از جنگ و از آتش افغانستان بسوزاند.
با می امید برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عمر صمد، محقق ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا، و بسیار زیاد تشکر محترم دکتر حمید عزیزی، استاد پوانتون، همچنان از آقای صدیق پتمن که کارشناس مسائل سیاسی هستند. از اونام بسیار زیاد تشکر. از همکارم آقای قادر جلال و مرسل زازی هم یک جان تشکر که با ما همکاری کردن. تا برنامه های بعدی ما رخصت میشیم. خداحافظ و ناصرتان.